رفتارهایی که از طرف آمریکا، آلمان یا فرانسه مثلا در همین یکی دو روز اخیر شده، میبینیم که به آتش بس موقت هم میرسه با نیروهای کردی.
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از قول منابع کاخ کرملین گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنار کنفرانس سران گروه 20 از جمله با طیب اردوغان به طور خصوصی گفتگو خواهد کرد. کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 چهارم سپتامبر آینده 14 شهریور ماه در شهر چینی هنگجو برپا خواهد شد.
وزیر دفاع آمریکا و معاون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به طور جداگانه تأکید کردند که حمله ترکیه به نیروهای کرد سوریه پذیرفتنی نیست. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنوندگان خوب رادیو فردا، در ادامه این مجله نیمه شب خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و همچنین برنامه صدای شما صدای فرداست. اما پیش از همه اونها اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی در مورد اینکه امروز چهارشنبه، روزی که 37 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، 73 جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا کار خود را آغاز خواهد کرد. با بابک غفوری‌آذر تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا صحنه گفتگویی داشتیم در مورد ویژگی این جشنواره.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره معتبر دنیا در کنار کن و برلین شناخته میشه. امسال 73 دوره این جشنواره برگزار میشه. نسبت به دو رقیب اصلیش کن و برلین قدیمی‌تر هست جشنواره ونیز و به همین دلیل به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره معتبر سینمای دنیا اهمیت خیلی زیادی داره. هر ساله در همین زمان برگزار میشه. اتفاق مهم اینه که امسال تا حدودی همزمان شده با زلزله‌ای که در ایتالیا رخ داده و این اتفاق تحت تاثیر قرار داده برخی برنامه های جشنواره فیلم ونیز و از برخی مراسم و برنامه‌های حاشیه‌ای جشنواره کاسته شده. برگزار کنندگان جشنواره گفتن برخی مهمانی‌های جشنواره، به ویژه مهمانی که برای مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شدن، رو به احترام قربانیان زلزله اخیر در ایتالیا لغو کردند. اما در سایر برنامه‌ها مثل برگزاری فرش قرمز فیلم‌ها، حضور سینماگران شناخته شده و نمایش فیلم‌ها هیچ تغییری در برنامه‌ها ایجاد نشده.
بابک، چه فیلم‌ها و یا سینماگران شاخصی در جشنواره امسال ونیز حضور دارند؟
جشنواره ونیز مثل دو رقیب دیگرش کن و برلین خیلی تلاش میکنه در انتخاب فیلم‌ها، بتونه ساخته‌های آخر فیلمسازان معتبر دنیا رو در برنامه‌های خودش بگنجونه. یک رقابتی هست برای در اختیار گرفتن نمایش اول فیلم‌های کارگردانان شناخته شده. امسال از این نظر جشنواره فیلم ونیز دست خالی نداره. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال فیلم لالالند هست، ساخته دامین شازل که در سال‌های اخیر فیلمساز بسیار شناخته شده‌ای بوده و امسال هم فیلمش رو به گواهی برگزار کنندگان جشنواره ونیز و منتقدانی که تونستن فیلم رو ببینن به عنوان یکی از آثار شاخص امسال سینمای جهان نام میبرند. فراموش نکنیم که جشنواره فیلم ونیز در سالهای اخیر با انتخاب فیلمهای افتتاحیه خوب که اوجش فیلم جاذبه بودش که بعداً در جوایز اسکار هم بسیار موفق بود، تونسته یک رقابت خیلی خوبی داشته باشه با جشنواره‌های دیگر در انتخاب فیلمهای شاخص سال سینمای جهان. از اون که بگذریم، فیلمسازان شناخته شده دیگری مثل امیر کوستوریتسا، مثل آندری کانچالوفسکی، فرانسوا اوزون، دنی ویلنو و پابلو لارین امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز با ساخته‌های تازه خودشون حاضر هستند. بخشی که خب بخش اصلی جشنواره فیلم ونیز هستش و جایزه اصلی جشنواره که شیر طلایی هستش از بین این فیلم‌ها اهدا میشه به برندگان.
سینما و سینماگران ایرانی در این جشنواره حضور دارند؟
امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز از سینمای ایران، فیلم‌هایی که داخل ایران تولید میشه، نماینده دیده نمیشه. اما یک فیلمساز ایرانی تبار، آنا لیلی امیرپور، که پیشتر هم ساخته قبلیش در جشنواره‌های دیگر دنیا بسیار مطرح بود، امسال تونسته که در بخش مسابقه حضور داشته باشه. از این نظر میشه گفت که به نوعی سینماگران ایرانی تونستن در بخش مسابقه هم حضور داشته باشن. اما از فیلم‌هایی که داخل ایران به عنوان جریان اصلی سینمای ایران شناخته میشه، فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی که سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر تهران به نمایش درآمد، در بخش افق‌ها که به نوعی میشه گفت دومین بخش مهم جشنواره فیلم ونیز هستش، حضور پیدا میکنه و اونجا به نمایش در میاد. از سینماگران ایرانی عباس کیارستمی، فیلمساز خیلی شناخته شده ایران و به تازگی درگذشته، شاهد برگزاری مراسم بزرگداشتی از ایشون خواهیم بود در روز چهارشنبه با نمایش دو فیلم کوتاه از ایشون، از ساخته‌های آخرشون هستش، و همچنین نمایش مستندی از سیف الله صمدیان که به یاد آقای کیارستمی ساخته شده با حضور خود سازندگان این فیلم و همطور احمد کیارستمی از فرزندان آقای کیارستمی، که به نوعی برنامه بزرگداشتی هستش برای کیارستمی، در همون روز اول جشنواره برگزار میشه. و علاوه بر اون ونیز یک بخشی داره به نام بخش کلاسیک ها که برخی فیلم‌های شاخص گذشته سالیان خیلی دور رو نمایش میده. فیلم شب‌های زاینده روز آقای محسن مخملباف در این بخش به نمایش در خواهد آمد. از یک فیلمساز ایرانی تبار دیگر به نام کیوان کریمی، فیلمی به نام طبل هم در یکی دیگر از بخش‌های جنبی به نمایش در خواهد آمد که نسبت به بخش مسابقه و افق‌ها اهمیت کمتری داره.
بابک، در سال‌های گذشته فیلم‌های ایرانی با اقبالی در این جشنواره روبرو بودن؟
بله، خب شاخص‌ترین جایزه‌ای که سینماگران ایرانی از جشنواره فیلم ونیز گرفتن جایزه شیر طلایی است که فیلم دایره، فیلم خیلی شناخته شده آقای جعفر پناهی، سال 2000 میلادی گرفت و این جایزه تاکنون برای سینما ایران تکرار نشده. مهمترین جایزه جشنواره فیلم ونیز به شمار میره. در سال‌های اخیر شاهد نمایش فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه ونیز بودیم دو سال پیش که تونست جایزه بهترین فیلمنامه رو از جشنواره فیلم ونیز بگیره، که آخرین جایزه مهمی هستش که سینما ایران از جشنواره معتبر فیلم ونیز گرفته. من باید اشاره بکنم که در همین دوره امیر نادری، فیلمساز شناخته شده سینما ایران که خب ایشون هم چندین دهه هستش خارج از ایران فعالیت میکنه، در بخش جنبی آخرین فیلمش به نام کوه یا مونته به نمایش در میاد و بزرگداشتی هم برای این فیلمساز شناخته شده سینمای قدیم ایران میشه گفت برگزار میشه و آقای نادری هم از جمله سینماگران ایرانی تباری هستش که در جشنواره فیلم ونیز حضور پیدا خواهد کرد.
بزرگداشت عباس کیارستمی، کارگردان فقید ایرانی، در 73 جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا که از امروز چهارشنبه کار خودش را آغاز میکنه. از بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا، برنامه هفتگی صحنه میشنیدیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرانسه یکی از موفق‌ترین الگوهای کشاورزی جهان رو داره. ما میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها و گزارش های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید با این آدرس telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. همچنین میتونید در فیسبوک هم، در فیسبوک رادیو فردا، در این صفحه هم میتونید خبرها رو دنبال کنید. پس میتونید در وبسایت ما، در صفحه کانال تلگرام ما و در صفحه فیسبوک ما خبرهای ما رو دنبال کنید. و ما عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان در فرانسه، در 4 وزن اول 3 کشتیگیر ایران حذف شدند و یکی پای مدال برنز است. کشتیگیر پای مدال برنز مهدی محسن نژاد است در وزن 50 کیلوگرم که در جدول بازنده ها پس از پیروزی مقابل حریف آمریکایی اینک باید برای مدال برنز به مصاف فرنگیکار جوان گرجستان برود. سه فرنگیکار دیگر ایران که حذف شدند عبارتند از محمد رضا گرایی در 60 کیلو، مهدی ابراهیمی در 74 کیلوگرم و امیر حسین حسینی دارنده مدال نقره مسابقات جهانی سال پیش در وزن 96 کیلوگرم. دنباله مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در اوزان دیگر امروز چهارشنبه در فرانسه پیگیری خواهد شد.